کانون تندرستی.
به نام خدا، سلام. ما برنامه کانون تندرستی از شبکه ورزش در خدمت شماییم. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه که خدمتتون معرفی میکنم. بخش اول پیام‌های سلامت و تندرستی که در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته در مورد کنترل وزن صحبت میکنیم. بخش دوم ورزش سالمندی و بیماری دیابت. بخش سوم هم پاسخ به سوال‌های شما شنوندگان گرامی. اما کارشناس برنامه جناب دکتر بیات هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوینند و همچنین از قهرمانان سابق رشته دو و میدانی کشورمون. آقای بیات سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز که همواره با برنامه ما همراه هستن و تلاش میکنن که اطلاعات علمیشون رو در مورد بدن خودشون و شناخت بدن و اثر تمرین روی اندامهای مختلف بدن بهتر بدونن. افرادی که سالها ورزش کردن و به نتایج مثبت اون پی بردن در کنترل بدنشون و در کنترل بیماری‌هاشون، امیدوارم که این برنامه‌ها مورد استفاده این عزیزان هم قرار بگیره.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. آقای دکتر محمد رضا بیات، من بخش اول برنامه رو معرفی کردم خدمت شنوندگان عزیز، گفتیم پیام‌های سلامت و کنترل وزن، بحث وراثت چاقی هم مطرح شد در برنامه‌های گذشته که چقدر موثره اینکه آدم چاق باشه یا اینکه بدن متناسبی داشته باشه.
بله، ما در بحث پیام‌های تندرستی به یه نکته بسیار مهم که امروزه در جهان یک شاخص برای پیشگیری از بیماری‌ها هستش اشاره کردیم و دیدیم که کنترل وزن بحث مهمی است. ما شاید بگیم به کنترل وزنمون اگر بی توجهی نشون بدیم و وزن بیش از حد بالا بره یا بیش از حد پایین بیاد، بیماری‌های مختلفی در اثر این عامل به وجود میاد. نه اینکه خود وزن بالا بگیم یک بیماریه، بلکه موجب بیماری‌های دیگری میشه. به همین دلیل این کنترل وزن مهمه، این ارزیابی بدن مهمه و به صورت برنامه ریزی شده هر سالی چند بار باید صورت بگیره که ما ببینیم وزنمون بیش از حد اگر بالا میره چه مشکلی بوده یا بیش از حد پایین میاد. و به همین دلیل که ما در بحث کنترل وزن به یک عاملی که دست خودمونه حداقل باید توجه بکنیم و اون مصرف غذاهاست و دو مصرف کالری های اضافه، که این سلول های چربی ما پرحجم نشه که بعدن موجب حتی تکثیر بیشتر بشه و مشکلات دیگری رو برای بدن به وجود بیاره. ما دیدیم که از داروهای مختلفی استفاده میشه که برای بی اشتهایی. یکی از این دارو هم پروتئین بی اشتهایی یا سیریه که حلقه بازخوردی بین مغز و بافت چربی رو یه مقداری روش اثر میذاره و 40 سال پیش ساخته شده. در حقیقت یک ترکیب دارویی رونوشت شده از پروتئین طبیعیه که در ژن معیوبه که در افراد میتونه، گفتیم همون ژن سیریه، احساس سیری نکنن، این رو میتونه یه مقداری کنترل بکنه و مغز بتونه ارزیابی مناسبی از وضعیت چربی بدن و اشتهای فرد داشته باشه و کنترل بکنه. بنابراین از این دارو هم برای کنترل وزن استفاده می شده. ولی بهترین راهی که پزشکان توصیه کردن فعالیت جسمانیه که یک عامل مهمه که ما میتونیم شیوه زندگیمون رو با اون تنظیم بکنیم و وزن اضافی رو کاهش بدیم و هم میتونه برای جوانان، هم برای کودکان، هم برای بانوان، هم سالمندان میتونه وزن اضافه فرد به صورت منظم کاهش پیدا بکنه در اثر ورزش. و در هر دو گروه هم جوانان و هم سالمندان نشون داده که افرادی که فعالتر بودن کمتر چاق شدن و حتی اگر غذای مشابهی هم با افراد معمولی بخورن اونها کمتر چاق شدن. ما در بخش فعالیت‌های ورزشی اگر بیایم فکر بکنیم که از حتی کودکان 3 ماهه تا 1 ساله کودکان چاق کل مصرف کالریشون و انرژیشون 21% کمتر از کودکان طبیعی بوده، باز به اون نکته بیشتر توجه میکنن والدان که سعی نکنن کودکان زیاد فربهی داشته باشن. نوزادان فربه رو بگم بیشتر علاقه بهشون داریم، خوشگلتر هستن، زیباتر هستن و اینها میتونه خطراتی رو برای اونها
بله.
به وجود بیاره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر و شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم که با بخش دوم برنامه کانون تندرستی هم همراه باشید. اینجا شبکه رادیوی ورزش، این برنامه کانون تندرست. با بخش دوم برنامه ورزش سالمندی و در مورد دیابت در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم با جناب دکتر بیات و نقش ورزش در بهبود یا کنترل دیابت. آقای دکتر.
بله، همونطور که ما در جلسه گذشته اشاره کردیم سالمندان یک قشری از جامعه ما هستن که باید به اونها توجه خاص مبذول بشه، حداقل آموزش هایی داده بشه که بتونن خودشون ورزش کنن، چون شاید اون حوصله این که بیان و در کلاس های آموزشی طولانی مدت شرکت کنن نداشته باشن. اما با یک توصیه ها و دستورالعمل هایی که در حقیقت به صورت فهرستوار میتونه طی یک بروشور ها و پوستر هایی حتی نصب بشه در پارک ها و فضاهایی که ورزش میکنن اینها، یا در مراکزی که مثل اتوبوس ها که امروزه اینها ازش استفاده میکنن معمولا، و در حالا نمیگیم مجتمع های آپارتمانی ولی در مناطق مختلفی که اینها باش مواجه میشن اینها رو ببینن، شاید آگاهی علمیشون بالا بره. و در رابطه با دیابت هم ما دیدیم یک عاملی است که میتونه هنگام ورزش هم خطر ایجاد بکنه و اگر اون ورزش به صورت علمی هدایت بشه اثرات مثبتی روی این بیماری حتی نوع 1 و 2 داشته باشه. در بحث اهمیت ورزش ما اشاره کردیم و یک نکته ای رو که خطر هنگام ورزش به وجود می آمد ما گفتیم که هیپوگلیسیمی است، که در اینجا ما بایستی به این نکته اشاره بکنیم که افراد مبتلا به دیابت نوع 1 هنگام ورزش مستعد هیپوگلیسمی یا هایپرگلیسمی هستن، هم کاهش قند خون هم افزایش قند خون. حالا این مکانیزمش چگونه است که این بستگی داره به مقدار کاتکولامین های هورمون های کاتکولامینی که در اثر ورزش ایجاد میشه. در یک فرد سالم کنترل شده است، کنترل میشه و مشکلی به وجود نمیاره، ولی در فرد دیابتی باید در نظر بگیریم که اگر مقدار انسولین خیلی پایین باشه افزایش کاتکولامین که در سر ورزش به وجود میاد در حقیقت میتونه گلوکوز پلاسما رو خیلی تسریع بکنه و ساخت اجسام کتونی رو باعث بشه و به صورت کتوآسیدوز دیابتی مشخص میشه که این میتونه مشکلاتی در گردش خونش ایجاد بکنه. و در بخش هایپرگلیسمی هم که افزایش انسولین خونه، تولید گلوکوز کبدی کاهش پیدا میکنه و ورود گلوکوز به داخل عضلات افزایش پیدا میکنه، در نتیجه هیپوگلیسمی ایجاد میکنه که ما جلسه گذاشتم یه اشاره بهش کردیم و افراد دیابت نوع 1 موجب این مشکلات براشون میشه. بنابراین دیابتی های نوع 1 باید توجه بکنن که قبل، بعد و هنگام ورزش کردن گلوکوز خونشون رو باید بسنجن و اگر گلوکوز بیشتر از 250 میلی گرم در دسیلیت یا کمتر از 100 میلی گرم در دسیلیت باشه، هر دوش میتونه در حقیقت موجب بروز مشکلاتی باشه و بایستی احتیاط بکنن. 1 تا 3 ساعت پیش از ورزش یک وعده غذایی بخورن و در ضمن ورزش هم، ورزش های سخت اگر میکنن، حداقل هر 30 دقیقه یک بار از غذاهای حاوی کربوهیدرات استفاده بکنن که مشکلاتی رو براشون به وجود نیاره در این بین. در ضمن اینکه مقدار دوز انسولینشون رو باید پیش از ورزش با توجه به تجربه قبلی کاهش بدن و انسولین رو در یکی از در حقیقت ورزش‌هایی که فعال نیستن تزریق بکنن گاهی اوقات. چگونگی پاسخ گلوکوز به انواع مختلف ورزش رو باید یاد بگیرن اینها و ببینن واقعا در این ورزشی که انجام میدن تست بزنن چقدر دارن گلوکوز مصرف میکنن، که این هم یک عاملی میتونه برای اونها کنترل کننده باشه. اما اثرات و اهمیت ورزش در دیابت نوع 2 و 1 برای سالمندان عزیز اینه که قند خون رو بهتر تنظیم میکنه در اثر ورزش و قند خون در حقیقت سریعتر به مصرف میرسه و در نتیجه میتونه کمک کننده باشه. یک اهمیت بیشتر ورزش اینه که وزن افراد دیابتی رو کنترل میکنه و وزن مناسبتر موجب میشه که کنترل بشه تا حدودی این عامل افزایش قند خون. در سلامت قلب و عروقشون نقش مهمی داره خود ورزش، به این دلیل که توصیه میکنه و ضمن این که در ایجاد نشاطشون و جلوگیری از تنش‌های عصبی که خودش عاملی است که میتونه دیابت رو براشون برای دیابتی یا مشکل ساز باشه، برای اونها هم مؤثر باشه.
در واقع ورزش علاوه بر اینکه کنترل وزن خواهد داشت برای سالمندان محترم، نقشی به سزایی داره در کنترل تنش‌ها و استرس‌هایی که ممکن است به اونها وارد بشه.
بله، این خودش عاملی کنترل کننده است و مهم هست برای افراد.
ورزش‌هایی که با تعریق بیشتر هست مناسب‌تر برای سالمندان محترم یا
در حقیقت روی تعریق ما نمیتونیم حدس بزنیم. بعضیا خب خیلی زود تعریق درشون به وجود میاد، بعضیا خیلی دیرتر، ولی در مجموع خود تعریق در حد نرمالش خیلی کمکه و میتونه مؤثر باشه و در حقیقت ما فقط باید این نکته رو بدیم، این تعریق به صورت تصنعی نباشه، مثلا بگیم توی سونا بشینن یا با یک لباس پوشش کاور که بعضیا
یعنی بالا رفتن سوخت و ساز بدن و
بله متناسب با کار عضلانی باشه این و به صورت مصنوعی نباشه که میتونه مشکلاتی براشون به وجود بیاره. ولی در بحث خود تعلیق هم با توجه بکنن بعد از هر 30 دقیقه این آب از دست رفته بدن رو جبران بکنن و باعث نشه که کمابی بدن مشکلاتی ایجاد بیاد.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر. شنوندگان عزیز، بخش دوم برنامه کانون تندرستی هم به پایان رسید. با بخش سوم در خدمت شما ایم.
سلام، خسته نباشید. از دکتر می‌خواستم سوال کنم که ببینم این زانوام خیلی درد میکنه، خیاطم اصلا کارم نشستنه که بقول عبدالله پشت چرخه و روزایی در هفتم در یه روزشو میرم فوتبال بازی میکنم، در اون سالونی هم میرم بازی میکنم. می‌خواستم ببینم این ضرر نداره من 1 ساعت و نیم میرم در هفته ورزش میکنم. خسالی هستم از تهران.
سپاسگزاریم از این دوست عزیز. خب شغلشون رو گفتن و گفتن که ورزشی هم که انجام میدن در طول هفته فوتسال هست، یک ساعت و نیم بازی میکنن و زانوهاشون هم به شدت درد میکنن.
بله دوست عزیزم آقای خساری از تهران در حقیقت سوالی رو مطرح کردن که اتفاقا تعداد زیادی از عزیزانی که میان در فعالیت ورزشی به خصوص فوتسال رشته ای است که به مراتب از رشته های دیگه مورد علاقه بیشتر عزیزان قرار میگیره و در هفته یک روز هم فرزن سالن رو میگیره، معمولا یه سالنی رو یا یک زمینی رو یا به هر حال در روزهای تعطیل بیشتر از اون استفاده میکنن، آیا مناسب هست یا خیر. در بحث این که خب زانوهاشون در اصل این پشت میز نشستن یه جا نشینی و شغل شریف خیاطی میتونی تحت فشار قرار بگیری، یه بحث مهمیه که قطعا باید هر دو ساعت یه پیاده روی انجام بدن و یه مقدار انقباضاتی در عضلات چهار سرشون به وجود بیارن که این ناحیه تضعیف نشه و خون رسانی بهتر بشه به این ناحیه. ضمن اینکه تمرینات ورزشی رو هفته یک روز البته موثر هست، ولی هفته یک روز از دیدگاه علمی و فیزیولوژی میگه که ما بایستی فشار تمرین کمی داشته باشیم، نه رشته مثل فوتسال که خیلی سنگین میتونه باشه، و یا اینکه با گروه همسان خودشون رقابت بکنن و اگر فوتسال هم میرن ما نمیگیم اون رو ترک نکنن، چون به هر حال به اون رشته علاقه من شدن، ما نمیتونیم بگیم به جاش بیان بدون، شاید اصلا انگیزه برای دویدن، شنا کردن، کوهپیمایی نداشته باشن، به حدی که عده‌ای واقعا عاشق همون یک روز فوتسال بازی کردن هستن و میان به خاطر اونم ورزش میکنن، ولی رعایت بکنن حدودشو به هر حال. گرچه ما میبینیم اگه خیلی سنگین باشه و رقابتی باشه میتونه کوفتگی به وجود بیاره، کوفتگی های تأخیری، دردهایی رو به وجود بیاره، ولی به هر حال اگر خوب گرم کنن 10 دقیقه اول رو خوب کشش بدن، نرمش کنن، بدون، بدن رو گرم کنن، مفصل ها رو گرم بکنن، شوت های خیلی کوتاهی رو بزنن، پاسکاری های کوتاهی رو انجام بدن، دریپ های کوتاهی با توپ هم یه مقدار گرم کردن اختصاصی رو داشته باشن و بعد حالا نیم ساعت 40 دقیقه هم رقابت بکنن، اونم نه در حد با جوانان، فرضاً اگر سنشون بالاتره با همسنهای خودشون این مقداری، و بعدش هم انتها رها نکنن بدن رو به حال خود، 1-10 دقیقه باز کشش و نرمش و سرد کردن رو انجام بدن و همون در همون محل بتونن دوش بگیرن، خب به مراتب خطراتش کمتره و اثرات مثبت بیشتری خواهد داشت، بنابراین به این صورت اجرا بکنن. اگر بتونن 2 جلسه دیگر رو در هفته نرمش کنن، کشش بکنن، حتی در منزل، حتی در محیط کار یه مقدار کشش ها و نرمش ها رو از دیدگاه عضلانی و تاندونی، لیگامنتی و مفصلی آسیب دیدگی شون به مراتب پایین میاد و خود این کمک کننده میتونه باشه، ولی به هر حال توصیه اینه که با ورزش های انفرادی مثل کشش، نرمش، دویدن ها، ایروبیک، کار کردن، شنا کردن، عزیزان در این مقوله تمرینات علمی و اثر بخش علمی کار بکنن و در حقیقت ما ورزش هایی که اگر هم میخوان رشته ورزشی رو ادامه بدن بیشتر تنیس توصیه شده، تنیس روی میز توصیه شده، بدمینتون توصیه شده، والیبال باز خطر کمتری داره به مراتب از بسکتبال و هندبال و فوتسال و فوتبال کمتره آسیب‌هاش، بیشتر به این رشته های ورزشی هم میتونن روی بیارن و از اون بهره بگیرن.
بله متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر بیات و شنوندگی دیگری که صداشون رو میشنویم و به سوالشون جواب میدیم.
تا حالا ورزش میکردم، ورزشکار بودم، نه اونچنان ورزشکار سنگین، نه تمرین میکردم، منتهی جدیدن که یکم میدوام نفسم میگیره، میخواستم ببینم چیکار کنم که این تقویت بشه، نفسم بیشتر بشه. محمدی هم از تهران.
خب آقای محمدی سوالی رو مطرح کردن مبنی بر این که یک مقدار حبای تنفسیشون نسبت به گذشته افت کرده، آیا به خاطر نوع ترمین هاشون هست یا ممکنه ایراد از جای دیگه ای باشه آقای دکتر؟
در بحث این که چرا مکارایی قلبی تنفسیمون کاهش پیدا میکنه عوامل متعددی دخالت دارن، یکیش خب میتونه بیتمرینی باشه، یکیش هم میتونه عدم اجرای علمی و اصولی تمرین باشه و ما در حقیقت نوع تمرین به گونه‌ای نیست ما رو به اون حد اکثر توان هوازی برسونه. ما برای اینکه توان هوازی رو ارتقا بدیم طی 8 تا 10 هفته اول تمریناتمون باید تمریناتی رو انجام بدیم که تحت اثر هم فشار تدریجی باشه و هم مستمر باشه، قطع و وصل نشه و هم شدت تمرین کنترل شده باشه، که معمولا از ضربان قدم به حد اکثرمون 60% باشه، بیشتر از اون بالا نره. یعنی اگر ما 220 منهای سنمون بکنیم ضربان قلب حد اکثر به دست میاد، اگر فرضاً 40 ساله میشه 220 منهای 40 میشه 180 و 60% این رو بگیریم، ضرب در 60 تقسیم بر 100 بکنیم میشه نزدیک 108-110. این در اون چند هفته اول به تدریج اینو به 65% برسونیم، مثلا میشه 120، بعد برسونیم به 70% و تا مرزم این 70-75% حفظ بکنن خوبه، یعنی ضربان 130-140 بیشتر بالا نره. و این یه روش برای ارتقاء توان حوازی، از این روش تمرین استفاده بکنن، به تعداد دفعات و تکرارها در هفته 3 بار حداقل باشه و به ورزششون ادامه بدن. یکی این روش تمرینی. بنابراین اگر یک جلسه در هفته است، مسلماً باز ما ارتقا زیادی در توان حوازی، ظرفیت قلبی، شوشی نداریم و بنابراین نوع تمرین و اصول علمی در تمرین یه عامل مهم میتونه باشه در این پدیده. یه عامل این که میگن ممکنه این مقداری تنفس هم خوب نیست موقع دویدن، وزنشون بالا رفته باشه و این وزن وزن چربی باشه، حالا به دلایلی برنامه غذاییشون پرکالری تر شده، مصرف کالری رو انجام ندادن در طول شبانه رو خوب نسوزوندن، اینا به ذخایر چربی تبدیل شده و این عامل اضافه وزن چربی اگر حتی 1 کیلو هم اضافه وزن چربی دار داشته باشن میتونه موجب به همین مشکلات تنفسی هنگام دویدن بشه و این عامل میتونه موثر باشه. عوامل دیگه ای هم به عنوان عوامل فرعی دخالت دارن، من جمله حالا تنش‌های عصبی، افزایش بیش از حد فشار خون، من جمله خود بحث این که ما کمخوابی داشته باشیم، استرس داشته باشیم، کار زیاد داشته باشیم، خود اینها باعث میشه که این عامل هم تنفس تعدادش بالا بره، هم ضربان قلب به نوعی بهش میگن اعصاب غیر ارادی اینا تحریک میشن، به خصوص اعصاب سمپاتیکی، مثلا در استرس، در کمخوابی، اینا ضربان قلب و تنفس رو بالا میبرن بی خودی و خود به خود و اون کنترل پاراسمپاتیکی روی سمپاتیک رو کاهش میدن، در حالی که اگر ما این عوامل رو بتونیم تحت کنترل داریم داریم اعصاب سمپاتیک پاراسمپاتیکی بیشتر کنترل میکنن و در حقیقت غالبتر میشن و میتونن اثرات افزایش دهنده تنفس سمپاتیکی رو کاهش بدن.
ممنونم جناب دکتر بیات. نکته دیگه باقی مونده یا خیر؟
در این سوال خیر دیگه، ما در حقیقت ولی در مجموع برنامه‌مون ما باز باید اشاره بکنیم به اهمیت ورزش برای افراد دیابتی که باید کنترل شده، باید زیر نظر پزشکانشون باشه و همینطور اهمیت کنترل وزن در پیام‌های تندرستیمون که این عامل خیلی مهم است.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر. به اتفاق شما و دیگر همکارانمون از شنوندگان عزیز شبکه ورزش هم خدافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که در خدمتشون باشیم با برنامه کانون تندرستی. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
آخرین اخبار ورزشی، گزارش بهترین مسابقات ورزشی، مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزش، مطالب پزشکی ورزشی. اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است. اینجا...
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش می‌شنوید.
دارم خونیاگر غمگیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود.
نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه‌ترین اخبار از